أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد دو مسئله ای بود که در پایان مبحث شورا به اون پرداختیم. مسئله اول راجع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در مورد شورا و مشورت بود که این بحث را تمام کردیم، و بحث دوم در مورد اون سوالی بود که راجع به جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم که مراجعه به آرای عمومی آیا مصداق شورا هست یا نه، و دو احتمال دادیم و گفتیم که علی کل من الاحتمالین الامر سهل، زیرا بر اساس یک احتمال ما عمل به شورا می کنیم در مراجعه به آرای عمومی، و بر اساس احتمال دیگر احراز مقبولیت مردمی می کنیم. و به تناسب بحث در مورد مقبولیت مردمی به این موضوع پرداختیم که آیا مقبولیت مردمی در مورد کارگزارانی که در رده پایین تر از حاکم اعلا قرار می گیرند شرط هست یا نه. پاسخ مثبت دادیم، گفتیم البته بعضی از صاحب نظران معتقدند که مقبولیت مردمی در مورد کارگزاران شرط نیست، و ما به دلیل عناوین ثانویه مقبولیت مردمی را در جمهوری اسلامی ایران راجع به کارگزارانی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراهای محلی و دیگر نمایندگان اعمال میکنیم. در برابر این دیدگاه ما عرض کردیم که می توانیم با استناد به دلایلی اثبات بکنیم لزوم اشتراط مقبولیت مردمی کارگزاران حکومتی را. از جمله آن دلایلی که مورد استناد قرار گرفت سیره امیرالمؤمنین علیه السلام بود. دلیل دیگر اقتضاء ادله رفق و مدارا بود. دلیل بعدی اقتضاء لزوم رعایت مصلحت مسلمین بود. التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه، و اقتضای مصلحت این است که کارگزاران از مقبولیت مردمی برخوردار باشند، به توضیحی که گذشت. بعد از این وارد کلامی شدیم از مرحوم ابن فهد هلی که از فقهای معروف شیعه است، که البته بیش از آن که کتابهای فقهی ایشان یا نوشته های فقهی ایشان معروف باشه، کتابهای دعا که این بزرگوار نوشته است معروفیت دارد. یک کتابی دارد ایشان به نام الرسائل العشر، رساله های دهگانه است که در یک جلد جمع شده. خود مرحوم ابن فهد هلی، احمد ابن فهد هلی، متوفای 841 است، متولد 757 و متوفای 841، یعنی از فقهای اواخر قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم است. نیمی از عمرش را در واقع در پایان قرن هشتم سپری کرده و نیمی دیگر را در نیمه اول قرن نهم. خب دیدیم که از مرحوم ابن فهد هلی سوال شده بود که ما یقول مولانا فی جماعت من الناس تأمر علیهم احد بغیر رضاهم، و ابن فهد هلی رحمت الله علیه جواب داده بود که هنا مسائل سه تا مسئله را مطرح کرده بود که ما به دو مسئلهش پرداختیم. مسئله اول تأسیس یک اصل یا قاعده بود که لا یجوز التأمر علی جماعت بغیر رضاهم الا ان یولیه المعصوم و ما عدم ذلك لا یجوز قطعا. و مسئله دوم این بود که اگر کسی تشخیص بدهد که به دست گرفتن حکومت بر جماعتی موجب تأمین مصالح آنان می شود و برای تأمین مصلحت آنان نیاز دارد به اینکه از مردم مالیات بگیرد و همچنین اعمال مجازات بکند در حق متخلفان و نفعی که به این ترتیب به مردم می رساند بیش از ضرری است که شامل حال آنان می شود، حتی اگر چنین چیزی را احراز بکند، لا یجوز اعتماد ذلک، جایز نیست بر این تشخیص خود اعتماد کند و اقدام به این کار بکند. در پایان هم، در پایان این مسئله دومی که مرحوم ابن سهل مطرح کرد فرمود و ترک ذلک اولا. خیلی اینها را گفتیم برای اینکه هم یاداوری بشه هم اون سیر بحثی را که ما مطرح کردیم در نظر دوستان باشد. از اینجا به بعد یک کلامی داریم از مرحوم آیت الله منتظری در سوالاتی که برخی از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری از ایشان پرسیدند و پاسخی که ایشان داده است که به زبان فارسی منتشر شده. در مورد دیدگاه مرحوم آقای منتظری راجع به این بیان مرحوم ابن فهد هلی از ایشان پرسیده شده است که نظر شما چیست؟ مرحوم آقای منتظری در جواب اولی که مرحوم ابن فهد هلی داده مناقشه نکرده، فرموده است جواب اول درست است، یعنی همان مسئله اول، چون مرحوم ابن فهد فرمود الجواب هنا مسائل الاولى الثانیه الثالثه. مسئله اولا را آقای منتظری با ابن فهد موافقت کرده و مناقشه‌ای در آن نداشته است. اما در مورد مسئله دوم که ابن فهد فرموده است ترک ذلک اولا، آی منتظری مناقشه کرده. مناقشه مرحوم آی منتظری را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم. مناقشه این است، ایشان گفته است که اگر فرض کردیم مردم به وظیفه خیش در تعیین حاکم واجد شرایط عمل نکردند و بی تفاوت شدند و جامعه مسلمین گرفتار هرج و مرج شد و جان و مال و ناموس و کیان مسلمین مورد هجوم یا در معرض خطر کلی قرار گرفت. دقت بفرمایید، فرضی را که مرحوم آقای منتظری دارد بررسی می کند چنین فرضی است. فرض کنیم که مردم برای تعیین حاکم اقدام نکردند و در این حال جامعه مسلمانان گرفتار هرج و مرج شده و جان و مال و ناموس مردم در معرض هجوم قرار گرفته یا در معرض خطر کلی قرار گرفته. این از یک طرف. از طرف دیگر کسانی هستند که توان ایجاد نظم و حکومت عادلانه را دارند اما مقبول مردم نیستند. پس فرضی که مرحوم آقای منتظری مطرح می کند دو قسمت دارد. در قسمت اول فرض این است که جامعه مسلمانان گرفتار هرج و مرج شده و و جان و مال و ناموس مسلمانان در معرض خطر جدیه. قسمت دوم آن است که افرادی هستند در این جامعه که توان ایجاد نظم و حکومت عادلانه را دارند، اما در این حال مقبول مردم نیستند. آیا در این حالت ما می توانیم سخن ابن فهد حلی را بپذیریم؟ مرحوم آیت الله منتظری پاسخ می دهد نه، سخن ابن فهد در این حالت قابل قبول نیست. در این سو این عین عبارت مرحوم آیت منتظری است. ایشان نوشته است که در این صورت نمی توانیم بگوییم ترک او اولا، نمی توانیم بگیم ترک پرداختن به تشکیل چنین حکومتی توسط افرادی که مقبول مردم نیستند، ترکش اولویت دارد بر فعلش. نمی توانیم چنین سخنی بگیم. چرا؟ به این دلیل که به حکم عقل، به حکم عقل، عقل مستفاد از مذاق شرع، واجب است که به مقدار لزوم و ضرورت، به مقدار لزوم و ضرورت به حسب شرایط زمانی و مکانی، کسانی که قادرند متصدی امر حاکمیت گردند. این عین عبارت ایشانه. به حکم عقل مستفاد از مذاق شرع، واجب است که به مقدار لزوم و ضرورت به حسب شرایط زمانی و مکانی کسانی که قادرند متصدی امر حاکمیت گردند. خب معنای سخن ایشان واضحه. استناد میکند ایشان در واقع به دو دلیل، یکی به حکم عقل. حکم عقل اینجا آن است که تصدی حکومت توسط افرادی که می توانند عدالت را برقرار بکنند اما مقبول مردم نیستند، اولویت دارد این کار نسبت به ترک تصدی حکومت. خب اولویتش خیلی آشکار است. اولویت چگونه است؟ به این صورت است که اکنون جامعه مسلمانان گرفتار هرج و مرج است. حالت دوم آن است که یک گروهی از مسلمانان می توانند این هرج و مرج را کنترل بکنند و یک حکومت عادلانه تشکیل بدهند، اما این گروه مقبول مردم نیستند. خیلی خوب، امر دائر است بین آن که ما بقای هرج و مرج را بپذیریم، این یک طرف، و یا تشکیل یک حکومت عادلانه غیر مقبول را بپذیریم، اینم طرف دوم. ایهما افسد؟ خب واضح است هرج و مرج افسد است. هرج و مرج نه تنها از تشکیل چنین حکومتی افسد است، بلکه از یک حکومت ظالم هم فاسدتر است. به نفس کلام امیرالمومنین علیه السلام، وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم. این نفس فرمایش امیرالمومنینه. پس مرحوم آقای منتظری تمسک میکند به حکم عقل. عقل مقصود ایشان گرچه توضیح نداده، در اینجا همان حکم عقل است به لزوم تقدیم اهم بر مهم، یا به تعبیر دیگر بفرمایید لزوم دفع افسد به فاسد. و باید اضافه کرد بر فرمایش مرحوم آقای منتظری، این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را که امیرالمؤمنین هم با این سخن خود در واقع ارشاد می کند به حکم عقلی، وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم. وقتی که هرج و مرج نسبت به یک والی ظالم فاسدتر باشد، پس به طریق اولا نسبت به یک حکومت عادل، عادلی که مقبول مردم نیستند، فاسدتر است. دلیل دومی که مرحوم آقای منتظری به آن استناد کرده، مذاق شرع است. مذاق شرع. خب یک توضیح مختصری من راجع به مذاق شرع بدم و دنباله کلام ایشان را بخوانیم و نقدی که بر فرمایش ایشان داریم. مذاق شرع از زمان مرحوم سید محمد جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه که در شرح قواعد علامه نوشته شده، این کتاب در سخنان فقهای ما دیده می شود. مرحوم سید محمد جواد عاملی شاگرد علامه بحرالعلوم بوده، علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم. علامه بحرالعلوم شاگرد وحید بهبهانی بوده، شاگرد علامه وحید بهبهانی رحمت الله علیهم اجمعین. خب مرحوم سید محمد جواد عاملی در اون کتاب مفصل و گرانقدر مفتاح الکرامه در مواردی تمسک کرده است به مذاق شرع یا مذاق شارع. بعد از ایشان استدلال و استناد به مذاق شارع در کلمات فقهای دیگر نیز راه یافته است، مانند مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر در مواردی به مذاق شرع تمسک کرد. تا برسیم به زمان حاضر که این استناد بیشتر دیده می شود، از جمله مرحوم آیت الله خویی در مورد اشتراط رجولیت در مرجع تقلید، یکی از دلایلی که دارد، بلکه مهمترین دلیلی که دارد، مذاق شارع است. ایشان دلایل مختلفی را که برای اشتراط رجولیت در مرجع تقلید مورد استناد فقها قرار گرفته مطرح میکند و نقد میکند و نهایتا تمسک میکند به مذاق شارع. میفرماید از مذاق شارع ما فهمیدیم که نمیخواهد زنان متصدی این اموری بشوند که لازمه آن ارتباط زیاد برقرار کردن با مردان نامحرم است. بسیار خوب، پس مذاق شرع یا مذاق شارع در کلمات فقهای ما در ظرف این 200 سال اخیر دیده می شود. قبل از آن در عبارات فقهی برخورد نکردیم به استناد به مذاق شرع. اما منظور از مذاق شرع چیه؟ جالب است که مذاق شرع در کلمات آقایان و فقها تعریف هم نشده. فقهای صاحب نامی که به این مذاق شرع تمسک کردن، ندیدیم کسی از اونها این اصطلاح را تعریف کرده باشه. بله، در زمان حاضر بعضی از فضلا مقالاتی نوشتن و سعی کردن که مذاق شرع را تعریف بکنن. در واقع می توانیم بگیم مذاق شرع، چنان که از کلمه مذاق فهمیده میشه، برداشت کلی است که یک فقیه از رویکرد شارع مقدس و شریعت اسلام به دست می آورد. یعنی چی؟ یعنی یک فقیه بعد از ممارست طولانی با آیات و روایات و کلمات فقها میفهمد که رویکرد شارع مقدس نسبت به پاره از موضوعات چگونه رویکردی است. منظور ما از رویکرد گرایش و تمایل شارع مقدس است. مثلا در همین موردی که مرحوم آقای خویی تمسک کرده، یعنی اشتراط رجولیت در مورد در مورد مرجع تقلید. خب تمسک به مذاق شارع را اگر بخواهیم با این تعریفی که گفتیم تطبیق بدیم در این محل استناد مرحوم آیت الله خویی، می توانیم اینجور بگیم، بگیم روی کرد شارع مقدس و یا به تعبیر دیگر گرایش شارع مقدس و یا به تعبیر سوم روح کلی حاکم بر شریعت اسلام این است که تا جایی که ممکن باشد زنان از تصدی مناسبی که موجب ارتباط برقرار کردن آنان با مردان نامحرم می شود بپرهیزند. اون تعبیراتی را که به کار بردم دقت بفرمایید. روح کلی حاکم بر شریعت، یک، تمایل شارع مقدس، دو، گرایش شارع مقدس، سه، روی کرد شارع مقدس، چهار. معنای این تعبیرات چهارگانه آن است که تا جایی که امکان داشته باشد که زنان با مردان نامحرم ارتباطی پیدا نکنند برای شارع مطلوب همین است. مطلوب این است که زنان با مردان نامحرم حتی المقدور نه بلا استثناء و به صورت مطلق در همه موارد، حتی المقدور این ارتباط، این تداخل، این اختلاط به تعبیر آقایان فقها حاصل نشد. خیلی خوب دقت بفرمایید. حتی المقدور معناش اینه تا آنجا که مصلحت بزرگتری در میان نباشد. خب حالا هرگاه ما از مذاق شارع چنین مطلبی را دریافتیم، آنگاه اینجور استدلال میکنیم، میگیم در مورد تصدی منصب مرجعیت توسط زنان اگر شارع مقدس نظرش به جواز تصدی میبود، استدلال را خوب دقت بفرمایید، اگر شارع مقدس نظرش به جواز تصدی می بود، با توجه به این مذاقی که ما از شارع دریافت کرده ایم، لکان علیه البیان الواضح و بل صریح فی هذا الموضوع. وقتی گرایش شارع به این سمت و سوه که تا جایی که ممکنه زنها با مردان نامحرم اختلاط پیدا نکنن در موضوعی مانند مرجعیت که لازمش اختلاط فراوان است، اگر شارع مقدس نظرش بر جواز تصدی زنان در این منصب می بود، حتما می آمد چه کار می کرد؟ با عبارات واضح و روشن این نظر خود را بیان می کرد. چرا با عبارات واضح و روشن بیان می کرد؟ تا این که مخاطبان یعنی مردم یعنی مکلفان بر اساس اون فهمی که از مذاق شارع به دست آورده اند به سمت و سوی دیگری حرکت نکنند. شما دیدید مثلا در زمان حاضر ما اگر بخوایم اینطوری تطبیق بکنیم، یه مثالی برای اینکه نزدیک به ذهن بشه، مثلا شما فراوان دیدید مقام معظم رهبری تأکید داره بر این که ما با آمریکا رابطه نداشته باشیم. چرا؟ چون ایشان میگه که رابطه ما با آمریکا، رابطه ایران با آمریکا هیچ وقت رابطه عادلانه ای نیست، همیشه رابطه ایست که آمریکا قصد دارد در حق ایران و مردم ایران ظلم بکنند. خیلی خوب، حالا اگر یک موضوعی مطرح بشود که لازمه ورود ایران در آن موضوع برقراری رابطه با آمریکا باشد، ما چگونه این موضوع را تحلیل میکنیم؟ چگونه دیدگاه رهبری را در این موضوع تحلیل میکنیم؟ میگیم علل قاعده این کار از نظر رهبری جایز شمرده نمی شود الا آن که تصریح بکند رهبر، بگه ایها الناس درسته من گفتم ارتباط با آمریکا ارتباط عادلانه ای نیست، لکن در این موضوع به خصوص، مثلا فرض بفرمایید موضوع برجام، به دلیل مصالحی من به مسئولین اجازه میدم که بیان این ارتباط را برقرار بکنم. میخوام توجه داشته باشید که وقتی گفته میشود مذاق شارع مقتضی یک امریست، عمل کردن بر خلاف مذاق شارع نیاز دارد به یک مجوز صریح و یا ظاهر و آشکاری از ناحیه خود شارع. خیلی مرحوم آقای منتظری در اینجا یکی از دلایلی که مورد استناد قرار داده مذاق شارع است. مذاق شارع اقتضای چه چیز را دارد؟ اقتضای این را دارد که اگر یک حکومت عادلانه‌ای بتوان برقرار کرد، در نقطه مقابلش جامعه اسلامی دچار هرج و مرج شده باشد، مذاق شارع مقتضی آن است که ما اون حکومت عادلانه غیر مقبول را تشکیل بدهیم تا این هرج و مرج موجود منتفی بشود. خیلی خوب، پس آقای منتظری تمسک کرده به دو تا دلیل، یکی حکم عقل، دوم مذاق شارع. ما اضافه کردیم که روایاتی که ارشاد به حکم عقل نیز هست دلالت بر این معنا می کند، مانند همان روایت علوی علیه السلام. بله، منظور ایشان دو تا دلیله. به دلیل این که به این جهت من میگم دو تا دلیله که عقل خودش یک دلیل مستقله، یعنی درست است که ایشان تعبیر کرده به این که عقل مستفاد از مذاق شرع، لکن منظور ایشان این است که مذاق شارع ارشاد می کند ما را به حکم عقل، مانند اون روایاتی که میگیم ارشاد به حکم عقل است، آیاتی که ارشاد به حکم عقل است، نه اینکه عقل را چون از مذاق شارع استفاده کرده این معتبر باشد. خب ما میدانیم عقل یک دلیل مستقل، اعتبارش به واسطه مذاق شارع نیست، یک دلیل مستقل محسوب می شود. در زمان ما بله. یکی از مشکلات تمسک به مذاق شرع همینه. کدام بندگان خدا؟ بله. بله. آره، این نکته مهم در باب مذاق شرع همین است که مذاق شرع اون افتراقی که با ادله مقبول در نزد اهل سنت دارد این است که مذاق شرع فقط و فقط وقتی در فقه شیعه مورد استناد میتواند قرار بگیرد که به حد قطع برسد، برخلاف ادله ای مانند استحسان یا استصلاح یا سد ذرایه یا قیاس که در مذهب اهل سنت مطرح میشه و هیچ کدام از این ادله قطع آور نیست. به همین دلیل تمسک به مذاق شریعت مواردش موارد کمیه، زیرا نیازمند قطع است یک فقیه، یعنی باید قاطعانه بگوید به قول طلبا رو به قبله بشیند قسم حضرت عباس بخورد که مذاق شارع همین، من اطمینان دارم شارع همین را خواسته، نه اینکه بگوید مانند اهل سنت که بله قیاس، میدونید قیاس و استحسان و استصلاح و سد ذرایه ادله ظنیه هستند، خود اهل سنت هم تصریح میکنن به ظنیه بودنش، یه ضابطه اهل سنت در اینطور مواردی به کار میبرن و اون ضابطه این است، میگن که وقایع و حوادث نامحدود است و منابع فقهی یعنی آیات و روایات محدود است و منبع محدود پاسخگوی وقایع نامحدود نیست. بنابراین ما ناگزیریم بریم سراغ زنون. این استدلالی است که اهل سنت مطرح میکنند. آیات و روایات محدود، وقایع نامحدود، امر محدود پاسخگوی امر نامحدود نمیتواند باشد، پس ما باید به سراغ زنون برویم. به تعبیر اون شعر فارسی، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، چون دستشان از منابع اصیلی که از معصومین علیه السلام، از ائمه معصومین علیه السلام رسیده کوتاه شده، اینها رفتن به سراغ زنون. لکن فقه شیعه یک سنت 250 ساله‌ای توسط ائمه علیه السلام داره که ما را بی نیاز میکند از اینکه به سراغ زنون برویم. و در اون مواردی هم که دستمان از این سنت کوتاه باشد، خب واضح است که باز هم به سراغ زن نمی رویم، مگر زن خاص. زن خاص یعنی دلیل قطعی وجود دارد بر حجیت آن زن. بنابراین کاملا مرز بین استدلال فقهی در مذهب شیعه با مذاهب اهل سنت معلوم میشه. خیلی خوب، پس این جوابی است که مرحوم آقای منتظری در واقع به مرحوم ابن فهدهلی میدهد و مناقشه‌ای که در کلام ابن فهدهلی وارد میکند. در پایان هم یه عبارتی دارد که توضیح همین مطلب است. ایشان اضافه کرده: آقایان در مثل امور صغار و مجانین و غیاب، منظور از آقایان یعنی فقها، آقایان در مثل امور صغار و مجانین و غیاب تصدی من به الکفایه را لازم می دانند و می گویند می دانیم شرع به ترک آنها راضی نیست. آیا این گونه امور جزئی را، این گونه امور جزئی مثل همین امور صغار و مجانی، آیا این گونه امور جزئی را شرع به اهمال آنها راضی نیست ولی در امور مهم عامه ضروریه ترک تصدی آنها اولاست؟ یعنی ممکنه همچین چیزی را فقیهی قائل بشود؟ یه فقیهی بیاد بگه اگر صغار و مجانین و غیاب متصدی برای امورشان وجود نداشته باشه، یقینا شارع راضی به آن نیست که امور این افراد به حال خود رها بشود. از یک طرف یقین داشتیم و داریم که شارع راضی نیست امور این مجانین و صغار به حال خود رها بشود. آیا با چنین یقینی ما می توانیم بگوییم شارع راضی است که جامعه هرج و مرج زده اسلامی به حال خود رها بشود و کسانی که می توانند یک حکومت عادلانه تشکیل بدن اقدام به تشکیل حکومت نکنند؟ می توانیم همچین حرفی بزنیم؟ واضح است که نه. اون شارعی که می گوید سقار و مجانین را به حال خود رها نکنید، به طریق اولا میگوید جامعه اسلامی را به حال خود رها نکنید. رها کردن جامعه اسلامی به مراتب از نظر فسادش بیشتر است تا رها کردن اون سقار و مجانین به حال خود. اینم یک نکته آخری است که مرحوم آقای منتظری در پاسخ خود مطرح کرده. بعد هم اضافه کرده است مرحوم آقای منتظری که در این حالت در درجه اول فقهایی که توانمندند که یک حکومت عادلانه برقرار بکنند باید اقدام بکنند به تشکیل حکومت عادلانه، اگر فقهای توانمند پیدا نشدند در درجه بعد نوبت میرسد به عدول مؤمنین، عدول مؤمنین هم اگر پیدا نشدن در درجه سوم نوبت میرسد به فساق مؤمنین، یعنی همون درجات سگانی که آقایان فقها در بحث امور حسبیه به آن تصریح کردند. میدانید در امور حسی آقایان فقها ها میگن در مرتبه اولا فقهای جامع الشرائط باید متصدی امور حسی بشن، در مرتبه ثانیه یعنی اگر فقهای توانمند و جامع الشرائط نبودند یا فقیهی نبود یا بود ولی توان نداشت، نوبت میرسد به مؤمنین عادل که از اون تعبیر میکنن از آنها به عدول مؤمنین، و اگر مؤمنین عادل هم نبودند و یا توان نداشتند نوبت میرسد به فساق مؤمنین. فساق مؤمنین یعنی کسانی که اعتقاداتشان درسته ولی دارای ویژگی عدالت نیستند. یعنی اینطور نیست که از گناه کبیره پرهیز بکنند و اصرار بر گناه صغیره نورزند، دارای ویژگی عدالت نیستند، پشت سرشان نمیشه نماز بخونند. آخرین نکته‌ای که آیه منتظری در پاسخ خود گفته است این است که این تعبیری که مرحوم ابن فهد حلی به کار برده که شتم، تعبیری که در سوال در کلام خود ابن فهد است، این تعبیری که در سوال از ابن فهد به کار رفته که یک گروهی میان حکومت را به دست میگیرن و یعدب به ضرب و شتم و دیگران را ادب میکنن، دیگران را مجازات میکنن از طریق زدن و دشنام دادن، آقای منتظری گفته است که شتم هیچگاه در حکومت محتاج الیه نمی باشد. این تذکری است که بدانید شتم یعنی دشنام دادن هیچ وقت مورد احتیاج نیست. چرا؟ چون اگر ما میخواهیم تعذیر عادلانه ای در حق کسی روا بداریم باید بر اساس آنچه که شارع به ما اجازه داده فرد را تعذیر بکنیم. خب شارع به ما اجازه نداده که یک فرد را مورد دشنام قرار بدیم، بد و بیراه بش بگیم، نه، گفته تعذیر را یا توسط شلاق یا توسط جریمه مالی یا راه‌های عقلایی دیگر اعمال کن. بسیار خوب، این فرمایش های منتظری که به پایان رسید، در کجا این سخن ثبت شده است؟ در کتابی به نام در محضر فقیه آزاده، در محضر فقیه آزاده صفحه 107 و 108. نویسنده این کتاب آقای کدیور است، همین آقای کدیور معروف، آقای دکتر محسن کدیور. سوالاتی را از مرحوم آیت الله منتظری ایشان پرسیده و اون سوالات را همراه با جوابش در این کتاب آورده است. نسخه پی دی اف کتابم قابل دسترسی هست. بسیار، اما در پایان این جلسه من اشاره بکنم به یک مناقشه‌ای در کلام مرحوم آقای منتظری. من میخوام عرض بکنم که اشکال آقای منتظری بر مرحوم ابن فهد وارد نیست. ملاحظه کردید که مرحوم آیت الله منتظری اشکال کرد بر مرحوم ابن فهد. مرحوم ابن فهد فرمود که در جایی که یک فقیهی میخواهد، یک فرد صلاحیت داری میخواهد حکومت عادلانه ای را تشکیل بدهد، اداره الانسان ان التامر علیهم فیه مصلحه لهم لکنه یحتاج مع ذلك الى الضرب والشتم، فرمود ترک ذلك اولا. آی منتظری گفتن نه، کجا ترک ذلك اولا، اینجا فعل ذلك اولا، و نه تنها اولا بلکه فعل ذالکه واجبون. من عرض میکنم که اشکال آیه منتظری ظاهراً بر مرحوم ابن فهد وارد نیست. چرا؟ زیرا موضوعی که مرحوم ابن فهد آن را مورد توجه قرار داده با موضوعی که مرحوم آیه منتظری آن را مورد توجه قرار داده متفاوت است. به عبارت دیگر هناک موضوعان او هناک حالتان فی المجتمع الاسلامی، دو حالت را ما میتوانیم در جامعه اسلامی، یعنی جامعه که مردمش مسلمانند، منظور ما از جامعه اسلامی در حال حاضر اینه، دو حالت را میتوانیم در جامعه که مردم مسلمان در آن جامعه زندگی میکنند تصویر کنیم. حالتی که آقای منتظری تصویر کرده با حالتی که ابن فهد تصویر کرده متفاوته. حالت اولا که مورد تصویر ابن فهد است اینه: در جامعه مسلمین هرج و مرج حاکم نباشد، یعنی در حال حاضر جامعه به هم ریخته نیست. مثلا چجور؟ مثلا به این صورت که یک سلطان جائری در رأس قدرت است، فرضاً پهلوی، حکومت پهلوی در ایران در رأس قدرت است. بسیار خوب، در این میان یک فقیه جامع الشرائط و یا یک مؤمن عادل هست که میداند، چنین تشخیص میدهد که من مؤمن عادل، من فقیه جامع الشرائط میتوانم حکومت پهلوی را کنار بزنم و یک حکومت عادلانه تشکیل بدم، اما در این حال میدانم مقبول مردم هم نیستم. این تصویر مورد نظر مرحوم ابن فهد. ابن فهد میگه که اگر یک شخصی در این حالت بخواهد اقدام بکند، اعتماد بر چنین تشخیصی جایز نیست. لا یجوز اعتماد ذلک، اعتماد بر چنین تشخیصی جایز نیست. چرا؟ چون شما از کجا میدانید که موفق میشوید یک حکومت عادلانه بر قرار بکنید؟ چه بسا این حکومت ظالم را کنار زدی و جامعه دچار یک آشوب فراگیر شد، آنگاه چطور میتوانید وضعیت را کنترل بکنید؟ جامعه گفت ما شما را قبول نداریم و لذا آمد اقدامات شما را زیر سوال برد. چرا آمدی اون پادشاه قبلی را کنار زدی؟ ما که تو را قبول نداشتیم، به چه مجوزی میخوای بر ما حکومت بکنی؟ و در نتیجه جامعه دچار یک آشوب و بدبینی نسبت به اسلام و حکومت اسلامی بشود. چنین کاری جایز نیست. این فرض مورد تصویر مرحوم ابن فهد است، در حالی که فرضی که مرحوم آقای منتظری تصویر کرده فرض دیگری است. ایشان اینطور تعبیر میکنه، میگه در جامعه اسلامی هرج و مرج حاکم باشد. این عبارت را ملاحظه بکنید، این عبارت آقای منتظری، اگر فرض کردیم مردم به وظیفه خیش در تعیین حاکم واجد شرایط عمل نکردند و بی تفاوت شدند و جامعه مسلمین گرفتار هرج و مرج شد و جان و مال و ناموس و کیان مسلمین مورد هجوم یا در معرض خطر کلی قرار گرفت، پس حالت مورد تصویر آقای منتظری حالتی است که هرج و مرج بر جامعه حاکم شده. اونجا امر دائره بین آن که این هرج و مرج را ما بگذاریم باقی بماند و یا اینکه من فقیه عادل، من مؤمن عادل که میتوانم بیام یک حکومت عادلانه را تشکیل بدم و در این حال میدانم که مقبول مردم نیستم، اقدام به تشکیل حکومت بکنم. کدامش اولویت دارد؟ بی تردید اقدام من برای تشکیل حکومت اولویت دارد. هر اقدامی که بکنیم که این ظلم، این ببخشید، هرج و مرج برطرف بشه قطعا اولویت دارد، چون هرج و مرج از نظر فساد با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. خود امیرالمومنین در همین خطبه می فرماید هرج و مرج ضرر شامل حال همه می شود، چه انسان سالم چه انسان ناسالم. بنابراین حاصل عرض ما این شد ایراد مرحوم آقای منتظری بر ابن فهد وارد نیست، اگرچه فرمایش آقای منتظری که حد نفسه فرمایش درستی است، لکن اون فرض درستی که آقای منتظری مطرح می کند و در آن فرض درست به درستی می گوید که باید حکومت اسلامی عادلانه تشکیل بشه ولو اینکه اون تشکیل دهندگان مقبول مردم نباشن، این فرض مورد نظر مرحوم ابن فهد نبوده. مرحوم ابن فهد فرض دیگری را تصویر کرده. به این دلیل ما داریم چنین تبینی را عرض می‌کنیم که از نظر فقهی هیچ گونه جای مناقشه‌ای نیست که بقای هرج و مرج در جامعه اسلامی از هر امر دیگری ولو از یک حکومت ظالم فسادش بیشتر است. پس من البعید جدن کل البعد که یک فقیهی مثل ابن فهد هلی بخواهد بقای چنین هرج و مرجی را مجاز بشمارد و به آقای فقیهی که یا مؤمن عادلی که میتوانه حکومت عادلانه تشکیل بده بگه نه، ترک و ذالک اولا، تو بهتر است که ترک بکنی. خیلی خیلی امر مستبعدی است که یک فقیهی به آن تکلم بکند، بلکه یک متفقیهی هم که در مسیر فقاهت دارد گام برمی‌دارد هنوز به اجتهاد نرسیده، بعید چنین حرفی بزنه، تا چه برسد به یک فقیهی مانند ابن فهد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.